سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. فرمان دونالد ترامپ در منع ورود شهروندان 7 کشور همچنان با واکنش‌های رسمی و غیر رسمی روبروست. وزیر خارجه بریتانیا میگوید رویکرد این کشور در راستای ممنوعیت ورود شهروندان کشورهای 7گانه با آمریکا نیست. و کاخ سفید جزئیات آزمایش موشکی تازه ایران را بررسی می‌کند. فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در منع ورود شهروندان 7 کشور از جمله ایران به خاک آمریکا همچنان اعتراض‌های مردمی و واکنش مقام‌های رسمی سراسر جهان را به همراه دارد. حسن روحانی روز دوشنبه با اشاره به اینکه ایران به گفته وی بیگانه پرست و بیگانه هراس نیست، افزود که این کشور از تعامل با جهان برای منافع ملی استفاده می‌کند. در عراق نیز پارلمان این کشور خواستار اقدام متقابل دولت در برابر آمریکا شده است. در همین حال دونالد ترامپ سلیتس سرپرست وزارت دادگستری را در پی مخالفت وی با فرمان اجرایی رئیس جمهوری مبنی بر لغو موقت صدور روادید برای شهروندان کشورهای 7گانه از کار برکنار کرد. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه از تصمیم دولت بریتانیا در دعوت از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار از این کشور دفاع کرد، اما خود را همچنان حامی تومار بیش از 1.5 میلیون امضایی دانست که در مخالفت با فرمان اخیر دونالد ترامپ امضا شده است.
البته مسلم است که این خط مشی به شدت بحث برانگیز است و موجب ناراحتی هایی شده. من تکرار می کنم، این رویکردی نیست که بریتانیا اتخاذ کند.
شامگاه دوشنبه هزاران تن از مردم در تظاهرات ضد ترامپ در لندن و چندین شهر دیگر شرکت کردند. بسیاری از آنها حامل پلاکارت‌هایی بودند که بر روی آنها نوشته شده بود نه به نژاد پرستی، نه به ترامپ. در همین ارتباط وزیر خارجه بریتانیا میگوید که شهروندان بریتانیایی که در کشور دیگری به دنیا آمدند میتوانند بدون محدودیت به آمریکا سفر کنند. سفارت آمریکا پیشتر در بیانیه اعلام کرد شهروندان کشورهای 7گانه برای اخذ ویزا از مراجعه به کنسولگری آمریکا خودداری کنند. شان سپایسر سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید میگوید ایران یک موشک بالیستیک آزمایش کرده و آمریکا در حال بررسی بیشتر در این باره است. همچنین به گزارش خبرگزاری رویترز، سناتور باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز روز دوشنبه با تایید خبر انجام این آزمایش توسط ایران آن را محکوم کرد. به همچنین گفت که به همراه سایر قانونگذاران و دولت دونالد ترامپ تلاش می‌کنند از ایران بخواهند پاسخگوی این اقدام خود باشد. بنابر این گزارش ایران روز یکشنبه 10 بهمن یک موشک میانبرد پرتاب کرده که پس از پیمودن مسافتی حدود 1000 کیلومتر منفجر شده است. هنوز ایران در این زمینه واکنشی نشان نداده است. مظنون اصلی تیراندازی مرگبار عصر یکشنبه در مسجد شهر کبک کانادا از سوی مقام‌های دادستانی این شهر به قتل 6 تن متهم شد. به گزارش رویترز دادگاه کبک مظنون اصلی این حمله را الکساندر بیسونت 27 ساله یک دانشجوی فرانسوی کانادایی معرفی کرده است. مقام‌های دادستانی گفتند هنوز همه اسناد و مدارک آماده نشدند و قرار است الکساندر بیسونت 21 فوریه در دادگاه حاضر شود. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و فیلیپ کویار نخست وزیر ایالت کبک هر دو این حمله را اقدامی تروریستی دانستند. خبرهای بیشتر و همینطور جدول پخش برنامه‌های ما رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. ایمیل ما هم info@radiofarda.com هست. سپاسگزار از همراهی شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک. با من مرتاد قاسم فر خواهید بود تا در دقایق پیش روی با مهمان این هفته داریوش آشوری زبانشناس همراه بشیم. فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سه دوره خود از 1314 که با ریاست محمد علی فروغی ادیب نامدار آغاز به کار کرد تا فرهنگستان سوم که حالا غلام علی حداد عادل اون رو مدیریت میکنه، بیش از 80 ساله که در کار تولید واژه و تلاش برای والایش و پالایش زبان فارسی در مقابله با زبانهای وارداتی و بیگانه است. اما چرا بجز دوره اول که در 1347 به پایان رسید، بیش از موفقیت‌هاش همواره این ناکامی‌هاش بوده که به چشم میاد؟ اخیراً هم آخرین سری از واژگان این فرهنگستان در ماهای مهر و آبان منتشر شد، اما طبق معمول در سکوت. در همین باره از داریوش آشوری زبانشناس، نویسنده و مترجم دعوت کردم که برای مرور این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگه به این برنامه مرور کتاب بیاد. آشوری، ضمن خوش آمد به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته ما، همونطور که میدونید از وظایف اصلی فرهنگستان از همون فرهنگستان اول یعنی 1814 که تأسیس میشه، رد و قبول لغات و اصطلاحات، اختیار الفاظ و اصطلاحات در هر رشته، پیراستن زبان فارسی و غیره تعریف شده. اصلا چه اهمیتی و چه نیازی هست به این کار، یعنی گسترده کردن دایره واژگان و ساختن نو واژه‌ها، که فرهنگستان از همون دوره اول روی این موضوع تأکید داره و این رو به عنوان یک مأموریت برای خودش تعریف میکنه و تا الان هم بهش وفادار مانده به رغم همه تغییرات در این سه دوره؟
بله، خب همطور که میدونید ما از نیمه های قرن 19 هم در برخورد با این تمدن مدرن و دستاوردهاش دچار بحران شدیم. از همه جهت، تمام ساختار سنتی جامعه و فرهنگ و سیاست و دولت و همه چیز اونجوری که به نام دنیای سنتی میشناسیم با بحران مواجه شد و یه مدل دیگه مقابلش قرار گرفت که سعی کرد از اون مدل تقلید بکنه. هم مثلا فرض کنیم ساختار دولت و وزارتخونه های مدرن مثلا سعی کردن که به وجود بیان نیمه های دوره ناصری، و همچنین شوق دستیابی به دستاوردهای علم و تکنولوژی مدرن بر پایه نهادهای مدرن آموزشی که اولینش مثلا دارالفنون بود، بعد مثلا دانشگاه تهران و غیره، همه اینها یک مسئله دیگری هم در جنب خودشون مطرح میکردن و اون مسئله زبان و اصطلاحات بود. برای اینکه دستاوردهای دنیای مدرن به کلیش تمامی شکل زندگی انسان رو تغییر میده و این هدف و برنامه‌ای بوده که این فرهنگستان‌ها دنبال کردن تا کنون.
خب در تجربه فرهنگستان ما به چه دلیلی بجز فرهنگستان اول که گفته میشه تحت تاثیر نوع نگرش فروغی هم بود در برخوردش با مسئله واژه، یعنی برخورد میان روانه یا محافظه‌کارانه ای داشت نسبتاً، تا امروز این فرهنگستان حتی در دوره دومش و به مراتب کمتر در دوره سومش که از 1160 تا امروز آغاز میشه، موفقیت قابل بحثی در کارنامش برای این وظیفه اصلیش نداشته، حتی از اون بالاتر گاهی موجب وهن و استهزا بوده از طرف عامه مردم و هم اهل فن اون انتخاب‌هایی که تو این زمین داشتن. علت این موضوع چه هست و چه تفاوتی بین این فرهنگستان اول و دوتای بعدی هست؟ خیلی خلاصه اگر بخواید اشاره بکنید.
این بحث درازی میطلبه، تفکیک اینها از هم دیگه و بحث راجع به سیاست هاشون، ولی به طور کلی اولا این نوع برخورد و به اصطلاح نگرش جامعه ما به هر چیزی از جمله مسئله زبان خیلی پر از گرفتاری است. به این معنا که مثلا اگر که از یه چیزی ما خوشمون نمیاد، حتی اگر از یه لغت خوشمون نمیاد، کل یه نهاد رو نفی میکنیم. مثلا همین فرهنگستان اول وقتی که شروع کرد، اون جهت اون موقع و ایدئولوژی حاکم اون موقع ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی بود و به نسبت هم تندروانه بود و میخواستن که واژه‌ها رو با مایه های فارسی درست بکنن، که البته یه بخش اساسیش هم درست بود از نظر من. هم همون دوران خب کلی مسخره میکردن، چیزهای طنزآمیز درست میکردن روی مایه های کارهای فرهنگستان، ولی همین امروزه اونچه که فرهنگستان اول تصویب کرد حدود شاید 80% درصدش جزء زبان عمومی ما شده به خصوص از طریق کتاب‌های درسی و چیزهای دولتی. فرهنگستان دوم البته سیاست باز تندروانه تری داشت، می‌خواست که فارسی همه چیز رو فارسی سره از مایه‌های ایرانی بسازه، ولی اون هم بالاخره یه کارهایی کرد و تأثیراتی گذاشت، مثلا از نمونه‌هاش بعضی پیشوندهای فارسی میانه و تونستن اینها استفاده کنن برای توسعه زبان. مثلا فرض کنیم پیشوند پیرا و ترا رو در پیرا پزشکی و ترابری زنده کردن و الان امروز که به کار میرن این پیشوند پیرا و ترا دیگه به نسبت پیشوند فعالی شده، ولی یه مقدار زیادی مال آنچه که واکنش های عمومی اجتماعی است این است که مثلا چون از دولت و رژیم مثلا بعدشون میاد، در نتیجه هر نهادی رو که به یه معنای وابسته به اون باشه اینو نفی میکنن و این نگرشه که اشکال داره بیشتر از هرچی. و الا خب بالاخره اونجا یه عده آدم اهل علم و باسواد و زباندان و اینها نشستن و یه کاری میکنن و این کار 100% غلط و نادرست نیست.
نکته ای که وجود داره در واقع همون فرهنگستان زبان دوره اول هم از 1114 تا 1120 2000 واژه رو یا نو واژه رو پیشنهاد میکنه که میبینیم موفقیت زیادی کسب میکنه. در دوره دوم که پاک نویسی و سرنویسی قوت بیشتری میگیره این پذیرش کمتر میشه و در دوره سوم خیلی کمتر میشه، در حالی که هم در دوره پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب مسائل سیاسی در ایران وجود داشته. اگر مثلا بخوایم موضوع رو به نوعی مختص ببینیم به رابطه سیاسی جامعه و حاکمیت، آیا فرهنگستان جدید محافظه‌کارتر بوده یا اینکه فرهنگستان جدید برای این موفقیت برنامه‌های کمتری داشته؟
از فرهنگستان سوم فرهنگستان فعالی هم هست، نسبت کار هم زیاد کردن، ولی یه مقدار هم به عادات زبانی مربوط میشه دیگه، مردم باید عادت کنن به یه چیزایی. همونطور که مصوبات فرهنگستان اول بخصوص از طریق ابلاغ دولت به ارتش و به دستگاه‌های اداری و بعد به کتاب‌های درسی و غیره اساسا نگرش رو به زبان یه مقداری عوض کرد. مثلا من نمونه‌شو براتون بگم که فرض کنید این کلمه دانشگاه رو که معادل اونیورسیته فرانسه ساختن، فرض کنید مرحوم عباس اقبال که ادیب و تاریخ‌دان برجسته‌ای بود و اینا هم گفت من سرم هم بزنید نمیگم دانشگاه، من میگم اونیورسیته یا میگم فرض کنید دارالعلم. خب این مربوط به عادت‌های زبانی و اصول، ولی ما که نسل من و نسل‌های بعدی که مثلا با واژه دانشگاه بزرگ شدیم، خب برای ما واژه غریبی نیست، ولی برای او واژه خیلی غریبی بود. حالا این دستاوردهای جدید هم باید یه جا بیفتن دیگه. مثلا خود من روزی واژه پیشنهاد کردم، ولی از اینها یه مقداریش پذیرفته شده، اونایی که بیشتر باز با ذوق عمومی و عادت‌های زبانی خوانا هست اونها پذیرفته میشن، اونایی که به این درجه سازگار نیستن با ذوق عمومی طبیعتاً کنار زده میشن.
اتفاقا پرسش من در همین باره است که واقعا چه شرایطی واژه‌های نو رو مقبول میکنه یا چه شرایطی اینها رو نامقبول میکنه؟ این مرتبط با مباحث غیر قابل پیشبینی اجتماعی یا چه؟ و این واژه‌گزینی اصلا یک صنعت یا هنر یا ترکیبی از این دوتاست؟
بله، هم صنعت هم هنر، یعنی یک کار علمی و فنیه و در این حال برای ما که بیشتر ذوقی نگاه میکنیم به زبان و خب زبان ما هم یک زبانی است که با میراث شاعرانه، میخواییم که همه چیز خوش آهنگ و خوش نوا باشه، لحاظ آهت و آوایی هم و لحاظ معنایی هم روشن و شفاف باشه، طبیعتا همه چیز به این صورت نمیتونه در بیاد. برای اینکه بعضی از این واژگان پذیرفته بشن و جا بیفتن باید یه حوزه فعال علمی وجود داشته باشه که اینها رو بگیره و به کار ببره و وقتی که اینها به گوش ها آشنا شدن دیگه اینجور واکنش ها طبیعتاً کمتر خواهد شد و این همون داستانیه که توی این حوزه زبان های فرنگی هم رخ داده دیگه. مثلا قرن 18 هم شروع کردن به این کار واژه سازی علمی در حوزه مثلا شیمی با لاوازیه و امثال اینها، خب طبیعتاً این واکنش های تندی هم به اونها میشد. شما دارید زبان زیبای فرانسه رو خراب میکنید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با داروش آشوری، زبانشناس ساکن فرانسه بود. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.